گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند خالق زیبایی ها. سلام، علی حمزه‌ای هستم که به پیوست برنامه های گفتگوی اجتماعی در ادامه موضوع اتباع خارجی در ایران، امروز موضوع برنامه‌مون بررسی وضعیت آموزش کشور در مواجهه با جمعیت اتباع خارجی. مهمانان حضوریمون آقای دکتر علی مدنی، دکترای مهندسی کامپیوتر و هوش مصنوعی، عضو کارگروه فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش، خانم دکتر پانتا دوری، معاون سابق آموزش متوسط اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و در حال حاضر پژوهشگر و مدرس دانشگاه، آقای دکتر مصطفی جهانبخش، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نویسنده طرح قانون ساماندهی اتباع خارجی، آقای دکتر قادر پریز، فعال دانشگاهی در امور دانشجویان بین‌الملل و رئیس پردیس تحصیلات تکمیلی و دانشجویان بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، و به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر رضا مددی، مدرس دانشگاه فرهنگیان و کارشناس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، و آقای دکتر عبدالوحید فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.
جمعیت اتباع در قم کفش 220 تا 250 هزار نفر است، یعنی حداقل از هر 6 نفر یکی غیر ایرانی است. امسال 40 هزار دانش آموز اتباع در مدارس قم ثبت نام کردند که اگر هر کلاس را 40 نفر در نظر بگیریم، یعنی 1000 کلاس درس ما مربوط به اتباع است. آقای رئیسی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی:
فقط توی شهر قم اگر اشتباه نکنم 300 هزار متر مربع ما کمبود فضا داریم. صدها مدرسه باید ساخته بشه که ما بتونیم سرانه موجودمون رو به سرانه استانداردی که توی آیین‌نامه بالادست تعریف شده برسونیم. خب اگر قرار باشه ما اتباع رو ساماندهی نکنیم، این فاصله روز به روز بیشتر میشه و باعث میشه که هزینه‌هایی که به دولت تحمیل میشه افزایش پیدا کنه.
اتباع اما همیشه تهدید نیستند. نگاه کنید به قطر که 2 تا 3 برابر جمعیت بومیش اتباع دارد از همه کشورها، یا نگاه کنید به لیست بلند بالای شهدای اتباع در کشور خودمان. ضعف ما در مورد ریل‌گذاری و قانون‌گذاری است. قوانین ما برای پیش از انقلاب بوده، اما حالا مجلس 12 در حال قانون‌گذاری‌های جدید است.
با اجازه کارشناسان عزیز حاضر در برنامه، موضوع امروز رو شروع می‌کنیم با خانم دکتر پانتا دوری. خانم دکتر سلام خدمت شما. درباره موضوع برنامه که بررسی وضعیت آموزش کشور در مواجهه با جمعیت اتباع خارجی هست.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و کارشناسان بزرگوار حاضر. همطور که مستحضرید، جمعیت اتباع خارجی مقیم در کشورمون از اهمیت خاصی برخوردار پرداختن به مقوله‌هایی در حوزه آموزش، بهداشت، امنیت و همطور که شما مستحضرید سنین لازم و توجه می طلبه که ما این کسر رو در جامعه هم به صورت ویژه و هم به صورت پیوسته در نظر بگیریم. امیدوارم که در گفتگوی امروز بتونی به نتایج خوبی هم برسیم.
بله، سپاسگزارم از شما خانم دکتر دوری. روی خط تلفنی ما آقای دکتر رضا مددی هستن، مدرس دانشگاه فرهنگیان و کارشناس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. آقای دکتر، نظر ابتدایی شما درباره موضوع برنامه رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و کارشناسان محترم و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در همه کشورها به هر حال با توجه به امر مهاجرت، اتباع بخشی از ترکیب جمعیت اون کشورها محسوب میشن. بنابراین برنامه‌ریزی برای جنبه‌های مختلف اتباع از جمله بحث تعلیم و تربیت برای همه کشورهای اهمیت و از این جهت در جمهوری اسلامی ایران هم مقوله اتباع در سالهای گذشته با توجه ویژه‌ای پیگیری شده و همین مقدار در آغاز سخن اکتفا میکنم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر پریز، نظر شما رو در این موضوع بدونیم.
با سلام و عرض ادب خدمت شما عزیزان و کارشناسان محترم و شنوندگان گرانقدر. در خصوص موضوع بحث که موضوع خیلی با اهمیتی است و بنده تشکر می‌کنم که یکی از مشکلات یا مسائل مرتبط با اتباع که آموزش است را در چنین جلساتی به کارشناسی می‌گذاریم. دانشجویان هم مسائل خاصی دارند که انشالله در ضمن بحث‌هایی که خواهد شد من به آن اشاره خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر پریز. آقای دکتر علی مدنی، صحبت‌های مقدماتی شما درباره موضوع برنامه.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان و مخاطبین برنامه و همینطور مهمانان مدعو که به هر حال سابقه درخشانی در حوزه آموزشی کشور دارند. موضوع اتباع خارجی و حضور اینها در هر کشوری مصادف است با تأمین و تجهیز امکانات نیروی انسانی و مسائل و موارد مغزافزاری و نرم افزاری و زیرساخت ها برای تأمین خواستگاه اون مهاجرین، با توجه به این که به هر حال ما در کشور طبق گزارشی که من همین امروز عکس کردم 614 هزار اتباع فقط برای یک کشور داریم، به هر حال نیاز هست که اینها در مراجع علمی تحقیق، بررسی، پژوهش، مطالعه بشه و برونداد اونها به صورت دستورالعمل ها عکس بشه و انشالله اجرایی بشه.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر جهانبخش، شما نویسنده طرح ساماندهی اتباع خارجی در مجلس شورای اسلامی هستید. صحبت‌های ابتدایی شما رو می‌شنویم و در موضوع آموزش الان تو این طرحی که داره نوشته میشه چه نکاتی مد نظر قرار گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان و مدعوین محترم. عرضم به خدمتون که بحث آموزش به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان به عنوان یکی از مهمترین سنینی که فرصت ساز هست تو حوزه مهاجرت بسیار اهمیت داره. باید در این حوزه آینده نگاری کرد و برنامه ریزی کرد، خیلی اهمیت داره. ما در این طرح هم یک سری موادی رو برای این موضوع در نظر گرفتیم که در ادامه وقتی وارد بحث شدیم به صورت دقیق اشاره خواهیم.
بله خانم دکتر دوری، شما از نزدیک ملموس بودید با این موضوع اتباع و مهاجرانی که میخواستن برای تحصیل وارد مدارس کشورمون بشن. خب اگه نگاه کنیم کمبود مدارس و امکانات آموزشی در کشور ما مشهوده و حضور این اتباع هم خب یک فشار دیگر میاره.
بله، همونطور که اشاره کردید ما در ساختار آموزش پرورش جمهوری اسلامی خب مجتمع‌های بین‌المللی داریم که اینها از پیش از دبستان تا دیپلم و حتی دیپلم‌های بین‌المللی خدمات ارائه میدن. به جهت ساختار و به جهت زبان غیر فارسی اون مدارس بیشتر اتباعی رو پوشش میدن که یکی از والدین یا هر دوی اونها به غیر از زبان فارسی صحبت میکنن. زبان غالب این مجتمع ها انگلیسی هست و اگر بچه ها و دانش آموزان از کشورهای غیر انگلیسی زبان باشن، برنامه های فشرده و ویژه‌ای براشون وجود داره که به شکل رسمی و غیر رسمی اونها رو میرسونه به یک استاندارد قابل قبول، برای اینکه مدیوم اونجا انگلیسیه، انگار که در یک مدرسه خارجی درس میخونن. اما بخش زیادی از اتباع ما اتباعی هستن که زبانشون زبان فارسیه و اینها لاجرم باید به سیستم مدارس فعلی ما اضافه بشن که من فکر میکنم بیشترین چالش ما هم تو این بخش قرار داره. به خاطر
بخش قبلی که فکر کنم اصلا خیلی کوچیکه.
نه، آمار قابل توجهی داره و بیشتر تمام سفارت خونه هایی که اینها در ایران اقامت دارند و یا تجاری که میان و یا همه داد و ستد های ما در اون حوزه می گنجه. به خاطر اینکه اگر ما اونها رو در مدارس عادی پوشش بدیم، اونها زبان فارسی بلد نیستن و وقتی برمیگردن، اینها کوتاه مدتن، وقتی برمیگردن خب به هر حال باید مدارک تحصیلیشون به گونه ای باشه که قابل تطبیق و ادامه باشه. اما برای اتباعی که زبان مادریشون فارسی هست و خب ما پذیرنده و میزبان این بزرگواران هستیم به دلایل مختلف، بخش اعظم اینها افرادی هستند که عمدتاً باید خدمات پیش از دبستان رو بگیرند که ما متاسفانه به خاطر ضعف‌هایی که داریم نتونستیم هنوز چتر حمایتی رو اونجا پهن کنیم. حتی سازمان تعلیم تربیت کودک هم که اخیراً ایجاد شده حتما برنامه هایی برای اونها در میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. اصلی ترین رسالت ما در سن ورود به دبستان خواهد بود، به خاطر اینکه این بچه ها سواد خواندن و نوشتن رو به عنوان اون وظیفه انسانی و اولیه در سن تعلیم و تربیت باید داشته باشند. و صرف نظر از اینکه اینها در ایران به دنیا آمدند یا نه و یا مدارک اقامتی کافی رو دارند، تا حالا که سعی کردیم پوشش قابل قبولی به اونها بدیم. خیلی حیفه که شما میبینید یک دختر بچه یا پسر بچه‌ای که باید در مدرسه ابتدایی درس بخونه اونجا نیست. همطور که میان بالا در دوره اول متوسطه به هر حال حضور اینها چشمگیر میشه، یه ریزشی پیدا میشه در دوره دوم متوسطه، به خاطر اینکه اینها تدریجی بعد از اینکه یه حداقل های سواد خواندن نوشتن رو یاد میگیرن جذب مهارت آموزی و بازار کار میشن،
یعنی میره کودک کار
تقریبا همینطوره. و بخش کمیشون هم که فارغ التحصیل میشن میرن خدمت آقای دکتر و در حوزه های دانشگاهی اونها جذب میشن. و ما الان بزرگترین چالشمون بر پدرانیه که مدارک معتبر دارند ولی خانواده هاشون در این بخش دوم فارسی زبان عرض میکنم که به هر طریقی وارد شدن و اونها داکیومنت کافی ندارند و امسال به هر حال اون خدماتی رو که باید هنوز نتونستیم بشونه.
آقای دو مددی، شما آماری دارید از این تعداد اتباع خارجی که دارن تو مدرسه شما درس میخونن؟
بله، من وقتی صحبت از اتباع میکنیم منظورم اون بخشی از اتباعی که در مدارس دولتی مشغول تحصیل هستن، یه بخشی را سرکا خانم دوری فرمودن، اون بخش مد نظر من نیست. این بخشی که الان عرض میکنم، من خودم شهریور 97 از طرف وزیر وقت مسئولیت پیگیری و ساماندهی همین اتباع یه مدت کوتاهی با توجه به ضرورتی داشت در اختیار داشتم. اون موقع ما سال 1397 450,000 نفر داشتیم. الان بر اساس آخرین آماری که از وزارت آموزش پرورش دریافت شده حدود 640,000-650,000 نفر از اتباع در مدارس ما مشغول تحصیل هستن. عمدتاً هم همینطور که سرکار خانم فرمودن فارسی زبانن و بخش عمده از اینها مجوز اقامت دارن.
آقای دو مددی، با توجه به جمعیت 5-6 میلیونی حداقل و 10 میلیون حداکثری که اعلام میشه، 640,000 نفر به نظر کم میاد، درسته؟
بخش زیادیشون بیرونه.
اون آمار به هر حال اتباع رو مقیم در ایران من ندارم، نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی
یعنی خیلی از کودکان اتباع که میان درس هم نمیخونن دیگه.
بله، حالا نه، اونهایی که به شکل مجاز وارد کشور میشن در وزارت کشور سامانه وجود داره، همه اونها در اون سامانه ثبتن و به راحتی مجوز میگیرن و خدمت شما شود به تحصیل ادامه میدن. من الان خودم یه مشاور افتخاری یه مدرسه در جنوب تهران هستم در پوشش منطقه 19 که سرکار خانم آشنایی لازمه دارن. این مدرسه سال قبل 130 تا دانش آموز صبح دختر داشت، 130 تا پسر بعد از ظهر، 80 تاشون اتباع بودن، 50 تاشون ایرانی. الان تقریبا امسال من چند بار رفتم به اون مدرسه 150 نفر. همه اینها مجوز دارن و رسما وزارت کشور اجازه ثبت نام اینها را میده و مدیران مدارس ما با داشتن یک مجوز از مراجع زیرب که وزارت کشور مرجع اصلیه و در آموزش پرورش هم یه بخشی داریم به نام مرکز امور بین الملل که اشاره فرمودن، همین کار را دنبال میکنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر مددی. آقای دکتر مدنی، الان در آموزش پرورش همونجوری که هم آقای دکتر هم خانم دکتر فرمودند، تا یه مقطعی میان درس میخونن بعد جدا میشن سیستم آموزش برای کجا میدن که قبلا حتما جزء کودکان کار میشن دیگه، زیر 14-15 سال کودک متاسفانه کودک کار میشن. اینجور که به نظر میاد ما نخبه پروری انجام نمیدیم، یه آموزش متقدماتیه فقط تحصیل دیگه، درسته؟
بله. اگه اجازه بفرمایید من یک کوچیک برگردم عقب با توجه به فرمایش سرکار خانم دکتر دوری که قطعا خاطرشون میاد که سالهای قبل برای ساماندهی این بخش از دانش آموزان شهر تهران یا شهرهای بزرگ عموما دچار بی برنامگی هایی میشد که ناخواسته یا خواسته از سوی خانواده ها اعمال میشد روی مدیریت نظام آموزش شهرهای بزرگ کشور ما. دلیلش هم فصلی بودن عده‌ای از این دانش آموز است. یعنی از لحاظ آماری وقتی شما تحلیل میکنید میبینید از این 615 هزار دانش آموزی که من خیلی مصرم روش بحث بشه که فقط مالی یک کشوره، 315 هزار تاشون دختره، 300 هزار تاشون پسره. تجمیع اینها این 615 هزار تا رو تکمیل میکنه. یه بخش عمده ای از اینها بازمانده از تحصیل میشن در مقاطع بالاتر. عموما همونطور که فرمودن توی متوسطه اول، مخصوصا سالهای میانی متوسطه اول، اینها در قالب نیروی کار جذب بخش‌های کارهای عمومی میشن، لذا به عنوان بازمانده از تحصیلن. گرچه نظام آموزش کشور تلاش میکنه اینا رو به چرخه برگردونه با راهکارهایی که داره، ولی خب به هر حال دیگه تمایل خانواده‌ها این نیست. نکته های اهمیت این هست که به هر حال تأمین این خانواده ها به عنوان یک مهاجر قانونی، این عرایض بنده بخشی از اون مهاجرینی هستن که از نظر اسناد و اسناد اقامتی مورد تایید وزارت کشور و سامانه یکتا، شناسه یکتا دارن و هیچ مشکلی برای ثبت نام ندارن.
یعنی آقای دکتر، یعنی ما اتباع غیر مجازی که تو کشورم هستن از این 15 هزار تا بیشتر میشه.
ببینید، ما دانش آموزانی رو در واقع کودکانی رو داریم که حضورشون از لحاظ موازین قانونی غیر قانونی شناخته میشه،
اما هستن.
اما در چرخه نظام آموزش کشور داره تلاش میشه که این کاملا قانونمند بشه.
الان چقدر اون عددی که مهاجر غیر قانونی که فرزندش داره توی مدارس ما عددی داریم؟
امسال برای دومین سال متوالی تلاش نظام آموزش اینش بود که اسناد اقامتی رو خیلی مجدانه پیگیری بکنه و روش وایسته. برای همین یه مقداری با تأخیر موضوع ثبت نام این عزیزان جلو رفت، تا 20 مهر هم حتی ادامه پیدا کرده بود این موضوع. طبق بخشنامه‌های جدیدی که اصلاحی‌هایی که اومد باعث شد که یه مقداری تعدادی از این دانش آموزا برگردن. اینا همون درصدی هستند که عرض کردم جزء بازمانده از تحصیل است. این عددی که ما مطرح داریم میکنیم اونهایی هستن که ثبت نام قانونی در سامانه های ثبت نام ما انجام دادن. ضمن این که شما از لحاظ آماری این بخش تحلیل رو هم داشته باشین که در بعضی از شهرها ما تراکم خیلی بالایی داریم، در بعضی از مناطق شهرهای بزرگ هم باز تراکم ها متفاوته. یعنی در منطقه از مناطق تهران ما تراکم بسیار بالایی رو داریم، در بعضی از مناطق این تراکم خیلی کم میشه. لذا بالانس کردن این، اصطلاحا دمپینگ کردن نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات فضای سرانه آموزشی برای این بخش از عدد و داده های متغیر، باعث شده که یه مقداری ما در یک ریختی نظام آموزشمون گسیختگی داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آیه دکتر پریز. حالا بریم سراغ آموزش عالی.
عرض کنم خدمت شما، در وزارت آموزش عالی یا پزشکی یا که ما دانشجویان حساب کنیم، حدودا نزدیک 29 تا 30 هزار نفر دانشجو الان در حال تحصیل هستن. و
اتباع یا دانشجوی
خارجی؟ نه، کلا دانشجو خارجی. بین
ما خیلی از دانشجوهای خارجیمون که اصلا اومدن درس بخونن.
الان عرض می‌کنم، ببینین، ما در وزارت آموزش عالی که سازمان امور دانشجویان متولی کار دانشجویان بین الملل هست، یه اداره کلی هست که اداره کل امور دانشجویان بین الملل. اتباع که ما بررسی میکنیم در وزارت آموزش عالی، اتباع بر دو قسم تقسیم میشه. یک قسمت از اون اتباع اتباعی هستن که در ایران الان ساکن هستن و از طریق سازمان سنجش وارد میشن، مثل دانشجویان ایرانی وارد پروسه دانشگاهی میشن و در تمام مقاطع هم میتونن حضور پیدا کنن. و تفاوت ذاتی این قضیه با آموزش و پرورش این است که اونجا دنبال دانش آموز میگردن که بیاد، ولی در اینجا بعد از دانش آموزی دانش آموزان میخوان که بیان تو دانشگاه خودشون و میان اونجا امتحان سنجش رو میدن، آزمون سنجش رو میدن و وارد دانشگاه میشن. به اینا مثل بقیه دانشجویان ایرانی در کلاس‌ها شرکت میکنن و زندگی عادی خودشونو دارن و فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های رفاهی، خدماتی که هست برایشون مثل دانشجویان ایرانی در نظر گرفته میشه. هر چند که این دانشجویان از نظر مسائل معیشتی در داخل ایران خودشون خوابگاهی ندارن، دیگه خوابگاهی برایشون در نظر گرفته نمیشه مگر اینکه از شهرستان دیگه باشن، جزو دانشجویان اون دانشگاه حساب میشه و وارد خوابگاه از نظر خدماتی میشن. اما یک سری از دانشجویان دیگر ما هستن که بیشتر برنامه هفتم توسعه هم همین رو پیشنهاد کرده، 320 هزار نفر در برنامه هفتم توسعه باید ما دانشجو پذیرفته باشیم. یعنی در طول برنامه حالا پیشرفت هفتم ما باید 320 هزار نفر دانشجو داشته باشیم. این دانشجویان دانشجویانی هستن که جذب و پذیرش میشن از خارج از کشور. برخی از اونها احتمال داره در داخل کشور هستن، ولی به خاطر اینکه مجوز ندارن، اون شماره 10 رقمی هست به نظرم اونو ندارن، میتونن به صورت دانشجوی خارجی تقاضا بدن به سازمان امور دانشجویان و از اون طریق وارد بشن. در ساماندهی این دو قشر از دانشجویان که من عرض کردم خدمت شما، سازمان امور دانشجویان کارهای خیلی خوب و دقیقی انجام داده و اون این هست که اولا دانشجوها رو ملزم کرده که همشون یک سامانه درست کنن که اونجا هر کسی بخواد در دانشگاه ایران درس بخونه اونجا ثبت نام کنه، مدارکش رو بارگذاری کنه. و دوم حتما باید یک سامانه دیگری هست که ساورگ و ساورگ در اختیار سازمان امور دانشجویان هست، اونجا هم ثبت نام کنه، تمام مستندات خودشو وارد کنه، تقاضای خودشو بده، بعد بر اساس اون برنامه دانشگاه با اینا مصاحبه میشه، پرونده‌هاشو مشخص میشه و وارد برنامه دانشگاهی میشن. نکته مهمی که در اینجا وجود داره این هست که ما برای گرفتن 320 هزار نفر دانشجو نیاز به زیرساخت‌ها و ساماندهی‌های قوی و فناوری‌های پیشرفته، حتی عزیزان ما در سازمان امور دانشجویان دنبال استفاده از هوش مصنوعی برای ساماندهی از این مقوله کار هم ترتیباتی اندیشیدن. مسئله مهمی که میتونم در خصوص دانشجویان اتباع من عرض کنم که بعضی موارد میشه که با مشکل مواجه میشن، یکی بحث زبانشونه که دوستان به شکلی بیان فرمودن، برای اینکه ما به خاطر اولا قرابت‌های فرهنگی که با کشورهای همسایه داریم، دوم به خاطر هزینه پایینی که از نظر تحصیل در ایران این دانشجویان یا این متقاضیان پرداخت می‌کنند، و یکی هم به خاطر پیشرفت‌های علمی و فناوری که در دانشگاه ایران هست، از همسایه‌های ایران بیشتر می‌خوان در ایران بیان تحصیل کنن. مثلا از عراق هست، از افغانستان هست، از پاکستان هست و از همسایه های شمالی ما وجود داره. ما در اینجا به خاطر اون قرابت های فرهنگی و هزینه پایین و توسعه علم فناوری که در دانشگاه ما وجود داره، اگر ساماندهی دقیقی در آینده نداشته باشیم، احتمال داره با بعضی از مشکلاتی مواجه بشیم از جمله خوابگاه و خدمات.
آقای دکتر سپاسگزارم از شما. آقای دکتر جهانبخش، برنامه رو شنیدید، در حال نوشتن طرح ساماندهی اتباع خارجی هستید، بفرمایید تو این طرح چه مواردی درباره آموزش اتباع در کشورمون دیده شده و چگونه میخواید که این موارد و چالش هایی که وجود داره رو رفع کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چالش های اساسی اتباع خارجی که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث تمرکز در برخی مناطق کشوره، برخی شهرها و برخی از حتی مناطق تهران فرمودن. این تمرکز با هم از نظر برونداد اجتماعیش مقدار آزاردهنده است برای جامعه میزبان، جامعه ایران، هم یه مقدار حساسیت ها ایجاد کرده. اینا رو یکی از مهمترین مسائل مرکزی طرح ساماندهی ما تمرکز زدایی از حضور اتباع خارجی در برخی از نقاط کشوره. یعنی همونطوری که در دنیا این کار صورت میگیره، تمرکز متمرکز شدن اتباع خارجی در مناطقی از کشور، تشکیل کلونی، اینها هم از نظر اجتماعی مفید نیست، هم از نظر فرهنگی، هم مسائلی رو به نظام آموزشی ایران تحمیل میکنه که ساماندهی آموزش اونا رو با مشکل مواجه میکنه. مسئله دوم که عرض کنم خدمتون، دوستان تو بحث تحصیلی فرمودن، من تو قانون یه مقدار آموزش ما بزرگتر از این دیدیم، یعنی بحث آموزش تحصیلی هست، بحث آموزش فرهنگی هست، بحث آموزش اشتغال هست، تو حوزه آموزش‌های فنی برای اشتغال هست، حتی آموزش‌های قانونی ما دیدیم، چون اتباع خارجی که در ایران حضور پیدا می‌کنن باید قوانین کشور و مسائل، ارزش‌ها، باورهای ما رو بتونیم از طریق سیستم آموزشمون به این اتباع منتقل کنیم که حضورشون در جامعه پذیراتر باشه، یعنی جامعه بتونه با خیلی راحت‌تر با اتباع برخورد بکنه.
باز هم با شما برمیگردیم، اجازه بدید گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای دکتر فیاضی، عضو کمیسیون آموزش و تقدم مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر فیاضی سلام خدمت شما. صحبت کارشناسان برنامه اینه که باید امکانات آموزشی رو در اختیار عزیزان قرار بدیم، اما تا کجاش یک بحث دیگه است. وقتی کمبود مدارس، کمبود معلم داریم، این تا کجاه باید تو قانون و تو مجلس سیاست گذاری بشه؟ نظر شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز، مهمان برنامه و جناب عالی و دوستان شما. ببینید، نحوه تعامل و مراوده با کشورهای همسایه و اتباع خارج معمولا خب در هر کشوری به نوعی مشخص شده و کسی در اون شک نداره. قطعا جمهوری اسلامی هم میزبان اتباع زیادی هست، در گذشته هم بوده، منتها حالا این بار موضوع خاصی پیش اومده که بحث مربوط به اتباع کشور افغانستان برجسته تر شده. من اعتقاد دارم که ضمن این که ما باید معیارهای حسن همجواری رو رعایت بکنیم و در پیام باشیم که بتونیم با همسایگانمون ارتباط خوبی داشته باشیم، از اتباع اونها هم به هر حال در حدی که نیاز هست در کشور باشن، یا اونها نیاز دارن در کشور ما باشن یا ما به اونها نیاز داریم، بنابراین در این شرایط قطعا ما باید به فکر این باشیم که کشور همسایه‌ای مثل کشور افغانستان که تقریبا الان حدود 700 هزار دانش آموز در کشور ما داره، باید با اونها چه برخوردی کرد. قطعا سازمان ملی مهاجرت یک نیاز اساسی است و برنامه‌ریزی برای این بخش از اتباعی که به شدت در برخی از مراکز استان‌ها، در حتی استان تهران یا البرز یا نقاط دیگر کشور فراوانیشون به حد است که کلاس‌های فرزندان بومی این کشور رو تحت شعاع قرار داده. این باعث یک نگرانی شده و خانواده ها البته از این بابت مراجعات زیادی دارن و احساس نگرانی میکنن. من اعتقاد دارم که اگر فرض بر این باشه که یه آمار معقول و طبیعی باشه، خوب قابل حل. مثلا فرض فهمید در یک گوشه کلاسی دوتا اتباع باشن، ممکنه قابل تحمل باشه، ولی وقتی که به اکثریت کلاسی برمیگرده، من در یکی از آمارها در سال گذشته در کرج دیده بودم که 36,000 نفر اتباعی افغانه در این به اصطلاح استان و در این شهر کرج اونجا وجود دارن. خب این عدد معلومه که یک استان رو به نوعی از حیث امنیتی، از حیث فرهنگی و حتی از حیث سیاسی ممکنه تحت شعاع قرار بده. اینجاست که باید براش فکر کرد و قطعا هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت در ارتباط تکالیفی که چه در ارتباط با این موضوع در قانون و برنامه هست یا سیاست های کلان کشور و دیدگاه های مقام معظم رهبری به عنوان در واقع دیدبان اصلی نظام جمهوری اسلامی وجود داره، بر همون مبنا نظاممند بشه، به گونه ای که تهدیدی برای فرزندان ما در مدارس تلقی نشه یا آثار سوی فرهنگی نداره و یا سهمبری فرزندان ما را از آموزش رایگان کم نکنه. اینا نگرانی هاییست که وجود داره، امیدواریم انشاءالله تطبیق بشه.
بله آقای دکتر، قراره که برای این نگرانی‌ها تدبیر بشه. شما تو مجلس شورای اسلامی در حال طرح هستید، طرحی که بررسی طرح ساماندهی اتباع خارجی، چه کار می‌خواید بکنید برای این موضوع؟
مجلس نمایندگانم عمدتاً همین نظری که الان بنده عرض کردم با همین دیدگاه موضوع رو پیگیرن و قطعاً برای اینکه بتونیم این موضوع رو سامان بدیم همکاری بین دولت و مجلس، البته دولت برای اجرای آنچه که مجلس تصمیم بکنه، مجلس هم برای اینکه بتونه نگرانی ها رو در بین مردم کاهش بده، وظیفه خودش رو قطعا انجام میده. منتها حالا کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراها و امور داخلی اینها وظیفه دارن در این زمینه که باید تشویق کنه.
الان در خدمت آقای دکتر جهانبخش هستیم، نویسنده، یکی از نویسنده های طرح ساماندهی اتباع خارجی. الان شما میتونید دقیقاً بگید که از این عزیزانی که دارن این طرح می نویسن چه درخواستی دارن و چه چیزی حتما باید تو این طرح بیاد که مد نظر شما اکثریت مجلس باشه؟
من با دیدگاه آموزشی البته عرض
بله همون کنم. بحث آموزش بله.
و نظر من در حوزه آموزشی اینه که به هر حال یک تفاوت‌های فرهنگی فاحشی ممکنه وجود داشته باشه، نه بین همه اطفا، برخی از اطفا که حالا نمیدونم ریشه در چه چیزی داره که در کشور ما هستن با فرزندان خودمون. و حالا این یک شکاف ایجاد شد، البته این شکاف یه وقتی شکاف حالا روانی ممکنه باشه که ایجاد شده به دلایل مختلفی که ممکنه سوی کارکردی که گاهی بعضی اتباع در کشور داشتن. البته من یه نوع پیوستگی فرهنگی بین ایران و خیلی از کشورهای همسایه میبینم وجود داره. متأسفانه در هر حال الان اون چیزی که تحت مردم نگرانیایی که دارن اینی که فرزندانشون در مدرسه‌ای که درس میکنن باید تحت تعالیم